ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران، از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا و صدای ما رو می شنوید در آخرین ساعت های سه‌شنبه شب ششم اسفند ماه. آزاده اسدی هستم، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. تا نیم ساعت آینده این برنامه رو خواهید شنید بعد از برنامه طنز رادیو پس فردا. در این برنامه زنده تازه ترین خبرها و گزارش های سیاسی و اجتماعی رو خواهید شنید. این برنامه رو مثل همیشه با خبرها شروع میکنیم. همکارم فهیم خضر حیدری در استودیوست و آماده خوندن اخبار.
سلام بر شما همراهان رادیو فردا. در این مجله اجازه دید که خبرها رو با خبری از ایران آغاز بکنیم. حسن دانایی‌فر سفیر ایران در بغداد گزارش های مربوط به امضای قراردادهای فروش سلاح از ایران به عراق را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سفیر ایران در بغداد در این حال گفته است که اگر عراق نیاز نظامی داشته باشد و تقاضای اسلحه بکند، ایران چنین درخواستی را بر اساس توان خود بررسی خواهد کرد. خبرگزاری رویترز روز دوشنبه گزارش داده بود به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد دو کشور در ماه نوامبر آبان ماه گذشته 8 قرارداد برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی از ایران به عراق به ارزش 195 میلیون دلار امضا کردند. قطعنامه‌های سازمان ملل متحد معاملات سلاح با ایران را منع کرده است. در پی انتشار گزارش رویترز، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا امضای چنین قراردادهایی را در صورت صحت مایه نگرانی خوانده بود. اما حسن السنید رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق خرید سلاح از ایران را تایید کرده است. رئیس کمیسیون امنیت و دفاع مجلس عراق روز سه‌شنبه به بخش عراقی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته است عراق در حال تنوع بخشیدن به منابع خرید تسلیحاتی خود است و سلاح‌های مورد نظرش را از آمریکا، روسیه، صربستان و مصر می‌خرد. او گفته است ما حق داریم تسلیحاتمان را از هر کشور دوستی که حاضر به همکاری با عراق باشد بخریم. آنچه که ما از ایران می‌خریم سلاح‌های سبک و مهمات است و تنوع بخشیدن به منابع خرید سلاح حق ملی ماست. و سفیر ایران در بغداد تیراندازی به سفارتخانه ایران و کشته شدن یکی از محافظان این سفارتخانه را هم تکذیب کرد. او به خبرگزاری اسنا گفته است عصر سه‌شنبه در یکی از خیابان‌های اطراف سفارت ایران در نزدیکی استانداری بغداد برای دقایقی تیراندازی رخ داد که در اثر آن یک نفر مجروح شد، اما هدف تیراندازی سفارت ایران نبود و به کارکنان سفارت هم آسیبی نرسید. کمی قبل از آن خبرگزاری‌های ایران به نقل از رسانه‌های لبنان و عراق از تیراندازی به سفارت ایران و زخمی شدن یکی از نگهبانان خبر داده بودند. خبرگزاری فرانسه هم به نقل از منبعی در وزارت کشور عراق گزارش داده بود که تیراندازی در نزدیکی ورودی سفارت رخ داده و مشخص شده که این تیراندازی ناشی از خودکشی یکی از سربازان محافظ سفارت بوده است. و خالد محمد بن العتیه وزیر خارجه قطر روز چهارشنبه به تهران می رود. به گزارش خبرگزاری های ایران، وزیر خارجه قطر در سفر چند ساعتش به تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران گفتگو می کند. قطر از حامیان مخالفان بشار اسد در سوریه بوده، در حالی که ایران از حکومت بشار اسد حمایت می کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق نیز امشب وارد تهران خواهد شد. و در ایران دادستانی زاهدان تقاضای صدور حکم مجازات اعدام برای 3 نفر از متهمان به ترور دادستان زابل را کرده است. محمد مرضیه دادستان زاهدان به خبرگزاری های ایران گفته است که اولین جلسه رسیدگی به این پرونده روز دوشنبه تشکیل شد و برای 3 نفر که به گفته او عضو تیم اصلی ترور بودند به جرم محاربه تقاضای اعدام شده است. او افزوده که در مجموع 10 نفر بازداشت شدند. موسی نوری قلعه دادستان زابل 15 آبان ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش با شلیک گلوله افراد ناشناس کشته شد. آزاده،
خیلی متشکرم از تو فهیم خضر حیدری بود و خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. اگر به اینترنت مناسبی دسترسی دارید حتما سری به سایت ما بزنید، radiofarda.com. همین الان اخبار مربوط به اوکراین خبر اول سایت ما هست، به خصوص در مورد هشدار رئیس جمهور موقت اوکراین خواهید خوند درباره خطر تجزیه کشور. در ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا، پاکستان میگوید واردات گاز از ایران را از دستور کارش خارج کرده.
پاکستان از نظر مالی نتونست خط لوله خودشو از مرز ایران بکشه تا اونجا که باید مصرف کنه و تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کرد که این خط لوله رو براش بکشه و از جمهوری اسلامی هم گفت من نمیتونم این کارو بکنم.
فائزه هاشمی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران میگوید در دوران مشروطه وضع نشریه ها از امروز بهتر بود.
این رویه برخورد کاملا حتی با همین قوانین فعلی هم که غیرقانونی دادسرای فرهنگ و رسانه حق نداره بدون تشکیل هیئت منصفه خودش در مورد نشریات اعلام نظر بکنه.
مشاور رئیس جمهور میگوید رسانه ملی توجهی به قانون ندارد.
ناشی از عملکرد صدا و سیما نیست، ناشی از اختلاف عمیقی است که بین تفکر آقای روحانی و هاشمی و تفکر حاکم بر صدا و سیما وجود داره.
همراه ما بمونید تا 25 دقیقه آینده بیشتر میشنوید. سری بزنیم به واشنگتن و بشنویم در مورد خبر مربوط به تصمیم وزیر دفاع آمریکا برای کاهش کارکنان و تجهیزات سنگین ارتش این کشور که حالا در واکنش به اون اعضای کنگره و کارشناسان سیاسی و نظامی در مورد این تصمیم ابراز تردید و نگرانی کردن و گفتن که کم کردن از توانایی‌های نظامی آمریکا برای امنیت ملی آمریکا پیامد داره. 24 ساعت بعد از اینکه چاکگل وزیر دفاع آمریکا طرح کاهش در نیروهای مسلح این کشور را ارائه کرد، روز سه‌شنبه مقام‌های ارشد دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کنگره مخالفت خودشون رو خیلی آشکار با این موضوع اعلام کردند. بیشتر بشنویم از همکارم در واشنگتن نادر صدیقی.
بامداد روز سه‌شنبه وزارت دفاع آمریکا اطلاع داد که کنفرانس مطبوعاتی مربوط به طرح پیشنهادی بودجه کاهش نیروهای مسلح لغو شده است. دلیلی برای لغو این کنفرانس مطبوعاتی اعلام نشده، ولی خبرگزاری اسوسییتد پرس در اظهار نظر درباره طرح چک هیگل میگوید که به نظر میرسد کنگره از آمادگی لازم برای تصمیم در مورد چنین طرحی برخوردار نیست، به ویژه که انتخابات میان دوره‌ای ماه نوامبر آینده در پیش است. بودجه دفاعی سال آینده آمریکا که در چهارم ماه مارس آینده برابر با 13 اسفند ماه به طور رسمی تسلیم کنگره می شود 496 میلیارد دلار است که 26 میلیارد دلار نیز به صورت جداگانه به آن اضافه خواهد شد. در چارچوب کاهش پیشنهادی 120 هزار از نیروهای پرسنل و ذخیره کنار گذاشته می شوند و نیمی از رزمناوهای نیروی دریایی آمریکا، ناوگان هوایی موسوم به U-2 و A-10 از نیروی هوایی ایالات متحده بازنشسته می شوند. در کادر فرماندهان عالی رتبه نیز تغییراتی صورت خواهد گرفت. کاهش در بودجه‌های دفاعی آمریکا تنها به سال آینده میلادی محدود نمی‌شود و بر اساس سقفی که پیش از این در زمینه کاستن از هزینه‌های دولتی توسط کنگره تصویب شده تا سال 2022 میلادی و به عبارتی طی 8 سال آینده این کاهش‌ها ادامه خواهد یافت. هسته مرکزی کاهش بودجه دفاعی بر این طرح متمرکز شده که نیروهای مسلح آمریکا از این پس به هیچ جنگ زمینی بزرگ و طولانی مبادرت نخواهند کرد. در عوض تأکید بر نیروهای سریع العمل با کاربرد چندسویه ارتش خواهد بود که در مسافتهای طولانی مانند قاره آسیا قادر به رزم هوشمندانه باشند. در صورت تصویب بودجه دفاعی پیشنهادی دولت اوباما، پرسنل فعال ارتش از 522 هزار تن به 440 هزار تا 450 هزار تن کاهش خواهد یافت. به عبارتی کوچکترین حجم از حیث نیرو که پیش از جنگ دوم جهانی در آمریکا وجود داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ادامه میدیم. این بار درباره ایران و پاکستان بشنویم. خبرگزاری مهر گزارش داده که ششم اسفند ماه به نقل از وزیر نفت پاکستان، این کشور واردات گاز از ایران را از دستور کار خودش خارج کرده. طبق این گزارش وزیر نفت پاکستان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را علت این تصمیم اعلام کرده. بر اساس قرارداد گازی تهران اسلام آباد، ایران باید از فروردین ماه سال 93 خورشیدی روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز طبیعی به پاکستان صادر کنه. جزئیات از رضا جمالی.
فعلا واردات گاز از ایران روی میز دولت اسلام آباد قرار ندارد. این را خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه ششم اسفند و به نقل از وزیر نفت پاکستان اعلام کرد. طبق این گزارش وزیر نفت پاکستان اعلام کرده که تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران جدی است و کشورش در حال حاضر نمی‌تواند کار بیشتری انجام دهد. بر اساس قرارداد گازی تهران و اسلام‌آباد قرار بود پس از تکمیل خط لوله انتقال گاز از فروردین سال 93 ایران روزانه 21 میلیون و 500 هزار متر مکعب گاز به پاکستان صادر کند. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر در این باره گفت تا کنون و به طور رسمی از سوی دولت پاکستان درباره کنار گذاشته شدن توافق گازی اطلاعی دریافت نکرده است. وی اضافه کرد که از زمان اعلام رسمی دولت پاکستان ایران در این باره واکنش و یا تصمیم گیری خواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شده است که چند ماه پیش وزیر نفت ایران گفته بود که به قرارداد گازی با پاکستان امیدی ندارد و افسوده بود که این خط لوله گاز بدون حضور کشورهایی همچون هند و چین صرفه اقتصادی ندارد. منصور کشفی، کارشناس انرژی در آمریکا، علت به سرانجام نرسیدن پروژه خط لوله گاز میان ایران و پاکستان را این گونه ارزیابی می‌کند.
فروش گاز ایران به پاکستان و از اونجا به هندوستان داستانش برمیگرده به حداقل 15 سال پیش که اون موقع شروع شد به اسم خط لوله صلح که بنا بود گاز از پارس جنوبی ایران بره به پاکستان و از پاکستان بره به هندوستان. منتهی قضیه اینه که چون ایران کم کم تحت تحریم‌ها قرار گرفت، بعدم خود میدان پارس جنوبی تحولی درش ایجاد نشد، تولید گاز به حد قابل ملاحظه تولید نکردند و این ادامه پیدا میکنه تا اینی که بالاخره پاکستان با چین صحبت میکنه و بنا شد که از هندوستان به چین بره. یعنی خط لوله صلح گاز ایرانو ببره پاکستان، پاکستان مورد مصرفش استفاده کنه، بعد بره به هندوستان، هندوستان همینطور و بعد بره به چین. بعد در این موقع که تحریم‌ها پیش آمد، آمریکا تأکید کرد به پاکستان که گاز از ایران نخره و بناست که خط لوله ای از ترکمنستان که گاز فراوان داره اون هم بیاد به افغانستان، از افغانستان بیاد به پاکستان، از پاکستان بره به هندوستان. و بعدم خود پاکستان از نظر مالی نتونست خط لوله خودشو از مرز ایران بکشه تا اونجا که باید مصرف کنه و تقاضای کمک از جمهوری اسلامی کرد که این خط لوله رو براش بکشه و از جمهوری اسلامی هم گفت من نمیتونم این کارو بکنم. بنابراین خط لوله صلح به جایی نرسیده و جایی هم نخواهد رسید.
هفته گذشته شاهد خاقان عباسی وزیر نفت پاکستان در تهران بود و با بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران دیدار و گفتگو داشت. وی پس از این دیدار گفت ایران اعلام کرده که نمیتواند 500 میلیون دلاری را که پیشتر برای تکمیل خط لوله گاز متعهد شده بود را پرداخت کند. شاید انتشار خبر عدم خرید گاز ایران از سوی پاکستان خیلی هم بی ربط با این اظهارات وزیر نفت پاکستان نباشد، چرا که به گزارش خبرگزاری مهر روز سه‌شنبه علی ماجدی معاون بین‌الملل و بازرگانی وزارت نفت اعلام کرد که با توجه به تحریم‌ها ایران نمی‌تواند هیچ گونه کمک مالی برای ساخت خط لوله در پاکستان اختصاص دهد. این مقام وزارت نفت اضافه کرد که ایران تاکنون 2 میلیارد دلار برای ساخت این خط لوله سرمایه‌گذاری کرده و تکمیل آن 1 میلیارد دلار دیگر هزینه دارد. به گفته آقای ماجدی اگر پاکستان از همین الان هم شروع به ساخت خط لوله گاز کند 4 سال زمان می‌برد تا آن را تکمیل کند.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
22 و 13 دقیقه در تهران هست. مجله شبانگاهی ما رو در سه‌شنبه شب میشنوید و ادامه میدیم با یک گزارش اقتصادی. وزیر امور اقتصاد و دارایی روی کشور روز سه‌شنبه از شروع ثبت نام خوداظهاری برای دریافت یارانه ها تا پایان اسفند ماه سال جاری خبر داده. خبرگزاری فارس گزارش داده که علی طیب نیا درباره زمان ثبت نام خوداظهاری برای دریافت یارانه نقدی گفته مراحل ثبت نام و مقدمات کار فراهم شده و به زودی تا قبل از پایان سال انجام میشه. از بهروز کارونی بشنویم.
27 آذر ماه سال 1389 بود که قانون هدفمندی یارانه ها یا حذف یارانه ها با ابلاغ محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران آغاز شد. او در یک برنامه تلویزیونی درباره این قانون گفت
قرار نیست زندگی ها به هم بریزه و اوتلا، نه، قرار با هم یه نظم جدیدی رو تو زندگیمون برقرار بکنیم.
از جمله اهداف حذف یارانه ها شفافسازی قیمت ها، کاهش هزینه های دولت، کاهش نرخ تورم و برقراری عدالت اجتماعی اعلام شده بود. اما به گزارش رسانه ها به تدریج معلوم شد که این اهداف تحقق نیافته و از جمله نرخ تورم به شدت افزایش یافته است. ضمن آنکه دولت بودجه کافی برای اجرای مرحله نخست این قانون نداشت. علی لاریجانی رئیس مجلس حدودی یک سال پیش در یک سخنرانی گفت
هم تورم ایجاد کرد هم به تولید رسید. چرا؟ چون قانون درست شد. منابود هر 50% اون صرف ترمیم وضع بشود، مابقی به توسعه، به تولید، به حل مشکل بیماران صرف اونا بشود. عدم این 50% انجام نشد، بلکه الان دولت میگوید ما هر ماه باید بگردیم پول تهیه کنیم که این چاله‌ای که کندن پر کنیم.
بر اساس گزارش رسانه‌ها این در حالی بود که دولت حتی قدرت انجام تعهد خود در قبال صاحبان کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی را برای جبران حذف یارانه حامل‌های انرژی نداشت. انتقادها به تدریج اوج گرفت تا آنجا که مجلس تصویب کرد که قانون هدفمندی یارانه‌ها متوقف شود. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس در برنامه تلویزیونی درباره دلایل متوقف شدن این قانون از جمله گفت
نقدینگی 25% زیاد بوده، 19% هم زیاده. هیچ کدوم از اینا قرار نبود طبق قانون برنامه این عددا بشه. اصلا ما تو قانون برنامه اینو ندیدیم. ما تو چشم انداز 20 ساله گفتیم رشد اقتصادی باید سالی 8% باشه. امکاناتش هم فراهم بود. گفتیم تورم تو کشور باید به عدد یک رقمی برسه. قیمتش هم مشخص بود. این که بگیم خب الحمدلله رب العالمین پارسال 30% تورم نقدینگی رو اضافه کردیم امسال کردیمش 28%، خیلی ممنون دستون در نکنه. هم 30% تو اضافه بوده هم 28% تو اضافه.
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی و با نزدیک شدن اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، مقام های دولتی گفتند که فرم های خود اظهاری برای دریافت یارانه نقدی منتشر می شود. علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانها از فروردین یا اردیبهشت سال آینده گفت که افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نهادهای اساسی ملایم خواهد بود و افزود نیازمندان هستیم که افراد غیر نیازمند و حتی نیازمندی که این یارانه در زندگی آنها تأثیر چندانی ندارد ثبت نام نکنند تا یارانه صرف تولید شود. وزیر امور اقتصادی و دارایی ابراز اطمینان کرد که بسیاری از مردم به گفته او به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف می‌دهند تا صرف افراد محروم جامعه شود و تأمین اجتماعی و بهداشت و درمان بهبود پیدا کند. پیشتر گروه‌هایی از جمله کمپین انصراف از دریافت یارانه ها که از سوی شماری از هنرمندان و نویسندگان تشکیل شده است به طور داوطلبانه انصراف خود را از دریافت یارانه اعلام کردند. علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هم چند روز پیش درباره فرم‌های انصراف از دریافت یارانه گفته بود این انصراف به معنای عدم نیاز به یارانه نقدی نیست، بلکه به معنای گذشت از حق خود به خاطر منافع جامعه است تا از مسیر غلطی که در آن قرار گرفته است بازگردد. او پیش بینی کرده بود که تعداد قابل توجهی از مردم از دریافت یارانه انصراف خواهند داد. تلاش مقام‌های دولتی برای تشویق مردم به دریافت نکردن یارانه در شرایطی صورت می‌گیرد که مجلس در بهمن سال جاری تصویب کرد یارانه نقدی صرفاً به سرپرستان خانوارهای متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند پرداخت شود. به گزارش ایسنا با تصویب مجلس درآمد خانوارهای متقاضی یارانه باید کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و آنها باید در موعد تعیین شده به مراکز ثبت نام مراجعه و نسبت به میزان درآمد خود اظهار رسمی کنند. بر اساس این گزارش در صورتی که اظهار نظر متقاضیان دریافت یارانه با واقعیت همخوانی نداشته باشد دولت اختیار جریمه آنها را خواهد داشت.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما شما با ما تماس بگیرید و بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید. در مورد شروع ثبت نام خود اظهاری برای دریافت یارانه ها تا پایان اسفند ماه. همینطور در مورد شرایط امروز اوکراین چه فکر میکنید؟
پیروزی مردم اوکراین شکست بزرگی برای آقای پوتین و سیاست‌های ایشون در منطقه بوده و به نظر میاد که دولت مردان جمهوری اسلامی هم از این مسئله بسیار واقف هستند.
من یه هموطن ایرانی هستم که از سوئد زنگ می‌زنم، امیدوارم صدای من پخش بکنید. میگم همین تو اخبارتون هم یادم داشتید میگفتید که رئیس جمهور اوکراین استعفا داد یا هر جوری شد که رفت بین فرار کرد، ولی برای من جای تعجبی که از سال 88 با اینکه این همه مردم اعتراض کردن و کشته شدن یه نفر نیامد اعتراف بکنه که باید کاری بکنیم. ببینید فرق دو تا قدرت چجوریه و مردم حق مقایسه دارن. میتونم مقایسه بکنم با حکومت فعلی یا نظام فعلی ایران. در ایران حتی منکر این شدن که کسی کشته شده، حتی یه نفر دو نفر میگفتن. وقتی که صداشم از توی مجلس در اومد هیچ کم جوابگو نبود. خدمت آقایی که حوادث اوکراین رو با 88 ایران مقایسه کردن، خدمتتون عرض کنم که تفاوت فقط میانه رفتار حکومت اوکراین و حکومت ایران نیست و اخباری که میده. تفاوت بین مردم اوکراین هم هست که در سرمای زیر صفر 20 درجه برای خواستهای خودشون مقاومت میکنند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یه گفتگو بشنویم در ادامه. فائزه هاشمی رفسنجانی رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران گفته در حوزه مطبوعات شاهد عقب‌گرد هستیم و در دوران مشروطه وضع جرایت بهتر از امروز بوده. او روز دوشنبه در نشستی به عنوان مطبوعات و آینده اصلاح طلبی گفته هر چه در کشوری مطبوعات آزادتری وجود داشته باشه اون کشور توسعه یافته تر خواهد بود. در همین زمینه بشنویم گفتگوی حسین قویمی رو با علی اصغر رمضان‌پور روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی که از او پرسیده آیا اصولاً برای انتشار نشریه‌ها داشتن مجوز ضرورت داره؟
داشتن مجوز برای انتشار یک نشریه از ضوابطیه که تقریبا در حال حاضر در هیچ کجای دنیا به جز مواردی اشاره میشه، مثلا در کشوری مثل کره شمالی و یا مثلا عربستان سعودی، دیگه تقریبا وجود نداره. یعنی تقریبا در هیچ کشوری که نظام آزاد رسانه‌ای وجود داره سیستم گرفتن مجوز معنا نداره و عمدتا به این سمت میرن که ثبت بکنن. تازه در بعضی از کشورها شما نیاز ندارید پیش از انتشار برید و نشریتون رو ثبت بکنید، ولی قانون به شکلیه که بعد از اینکه شما نشریتون رو منتشر کردید باید به یک مرکزی نسخه از نشریتون رو بفرستید و مثلا دفتر خودتون رو اطلاع بدید که در واقع به طور رسمی این نوعی ثبت بعد از انتشار هست. بنابراین میشه گفت که در یک نظام آزاد رسانه‌ای اساسا گرفتن مجوز هیچ معنایی نداره، به این دلیل که اولین قیدیه که آزادی مطبوعات رو محدود میکنه.
آقای رمضان‌پور، خانم فائزه هاشمی با اشاره به توقیف روزنامه آسمان گفته خطاهایی که از روزنامه ها نقل میکنند همان انتقادات مردم، این که بخواهیم روزنامه را تنها به گفته ایشون برای یک اشتباه به اشد مجازات یعنی توقیف و همچنین دستگیری مدیر مسئول محکوم کنیم خارج از قوانین اسلامی هست. ارزیابی شما از این اظهارات خانم هاشمی چی هست؟
متاسفانه این بخش صحبت‌های خانم هاشمی درسته که ما در کشور الان به خصوص در ماه‌های اخیر اینجوری شده که یک نشریه رو به صرف آن چیزی که حتی یک دادسرا و نه یک نهاد قانونی و دادگاه خطا تلقی کرده به شدیدترین وجه مجازات می‌کنیم که توقیف نشریه است و یا اینکه بدونی که حتی دادگاه تشکیل بدیم مدیر مسئول یا نویسنده رو مستقیما میبریم به زندان. بنابراین این نشون میده که این شرایط همونطور که آقای مطهری هم اشاره کرده بود شرایطی درست مثل یک شرایط حکومت نظامی یا شرایط جنگی در یک کشور. بنابراین اصلا این رویه برخورد کاملا حتی با همین قوانین فعلی هم میشه گفت که غیر قانونیه، برای اینکه مثلا دادسرای فرهنگ و رسانه که تشکیل شده حق نداره بدون تشکیل هیئت منصفه خودش در مورد نشریات اعلام نظر بکنه.
خانم فائزه هاشمی که رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران هست ابراز امیدواری کرده که دولت حسن روحانی بتونه، یعنی منظورشون این هست که توقیف روزنامه‌ها رو کنترل کنه. این در حالیه که طی 3 ماه گذشته دست کم 5 نشریه در ایران توقیف شده. اصولا در کشورهای غربی آقای رمضان‌پور نشریات توقیف نمیشند، با اونها چگونه رفتار میشه اگر خطاهایی ازشون سر بزنه؟
مسئله توقیف نشریه که در کشورهای غربی مثلا اینجا در انگلستان یا در اروپا یا در آمریکا بسیار امر ناپسندیه و تقریبا هیچ وقت اتفاق نمیفته و حالا وقت نیست من جزئیات این رو بگم، ولی به هر حال حساسیت بسیار زیادی است که هیچ وقتی که نشریه نباید متوقف بشه. بنابراین دیده میشه که اینجا چقدر مسئله ظریفه و مسئله توقیف که اساساً منتفیه، مسئله این که بر اساس یک نظر کسی به دادگاه بره اساساً منتفیه، فقط در یک مورد استثنایی هست که اگر به فردی افترا زده بشه خود اون شخص میتونه بره از نشریه شکایت بکنه و یک کمیسیون رسیدگی به شکایات مطبوعات وجود داره که اون کمیسیون هم خودش مستقلن حق نداره در مورد مطبوعات اعلام جرم بکنه، فقط میتونه اون تقاضا رو به دادگاه، تقاضای اعلام جرم رو به دادگاه بفرسته و دادگاه هم با هیئت منصفه که برای هر مورد به طور خاص از طریق شخصیت‌های مردمی و نه شخصیت‌های دولتی تعیین میشه در اون موارد خاص رسیدگی میکنه.
علی اصغر رمضان‌پور بود، روزنامه‌نگار و معاون فرهنگی وزیر ارشاد در دوران محمد خاتمی. حسین قویمی از رادیو فردا با او گفتگو می‌کرد. یک گزارش هم در انتهای مجله شبانگاهی بشنویم. حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور ایران، درباره صدا و سیما و رئیس اون گفته که رسانه ملی مردم رو میپیچونه و عزت الله زرقامی توجهی به قانون و وظایفش در مقابل مردم نداره. وحید پوراستاد.
اختلافات دولت حسن روحانی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هر روز ابعاد بیشتری پیدا می کند. به طوری که حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی حسن روحانی، به شدت از رویکرد اخیر این سازمان نسبت به دولت انتقاد کرده است. به گزارش وبسایت خبر آنلاین، حسام الدین آشنا میگوید از نگاه مدیریت سازمان صدا و سیما، این سازمان حق نظارت بر همه جامعه و همه قوای رسمی کشور را دارد، اما هیچ کس حق ندارد بر عملکرد این سازمان نظارت کند. مشاور فرهنگی رئیس جمهور بر این باور است که از نگاه رئیس سازمان صدا و سیما، شورای نظارت بر این سازمان تشریفاتی است. حسام الدین آشنا همچنین به کنایه میگوید انگار این شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما نیست، بلکه شورای نظارت بر رئیس جمهور است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان:
شورای نظارت واقعا یک نهاد تشریفاتی است و آقای آشنا گفته فقط مربوط به آقای روحانی نیست، در تمام دولت‌های قبلی صرف نظر گرایش‌هاشون شورای نظارت بر صدا و سیما یک شورای تشریفاتی بوده، هیچ موقع هم اقدام جدی انجام نداده و هیچ کار جدی هم نتونسته بکنه. این یک. دوم، آنچه که اتفاق میفته در مورد در واقع دولت آقای روحانی و صدا و سیما ناشی از عملکرد صدا و سیما نیست، ناشی از اختلاف عمیقی است که بین تفکر در واقع آقای روحانی و هاشمی و تفکر حاکم بر صدا و سیما وجود داره.
علنی شدن اختلافات بین صدا و سیما و دولت پس از وقفه 90 دقیقه‌ای در مصاحبه زنده حسن روحانی با تلویزیون ایران در 16 بهمن ماه تشدید شد. پس از آن صدا و سیمای جمهوری اسلامی تصویری از محمود سریع‌القرم با کراوات در اجلاس داووس به نمایش گذاشت و او را مشاور رئیس جمهور معرفی کرد. به گفته آقای آشنا، یک هفته بعد از اینکه او تکذیب کرد محمود سریع‌القرم مشاور بین‌الملل رئیس جمهور است، صدا و سیما بار دیگر و به تعبیر آقای آشنا در یک برنامه تلویزیونی به تمسخر مجدد دولت پرداخته است. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
درگیری صدا و سیما و دولت درگیری نیست که امروز یا دیروز اتفاق افتاده باشه یا غیره. صدا و سیما همیشه ابزاری بوده برای بخش امنیتی نظامی ما که بتونن اهدافشون رو پیش ببرن. مثلا شما از کنفرانس برلین شروع بکنید، از دوران آقای خاتمی، بعد از اون ماجرا چه اتفاقاتی افتاد، چه بازداشتی افتاد، فضای سیاسی کشور عوض شد. ماجرای گوشت‌های آلوده رو در نظر بگیرید که صدا و سیما اون خبر رو پخش کرد و کشور دچار بحران کرد. همینجوری میای در دولت آقای احمدی نژاد هم صدا و سیما همین بازی رو کرد. الان دیگه در اوج بازیشه، یعنی آقای روحانی یه جایی به طعنه گفته بود که همیشه صدا و سیما از سال سوم رؤسای جمهور شروع میکنه اونها رو تخریب کردن، اما واسه ما رو از هفته سوم شروع کرده. بنابراین این درگیری بسیار عمیق‌تر، ناشی از ساختار صدا و سیما و تفاوت اون، در واقع تفاوت خواسته های نهادهای نظامی امنیتی حاکم بر صدا و سیما با خواسته های مدنی مردمه.
حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، مدعی شده صدا و سیما علاوه بر بودجه رسمی این سازمان درخواست مبلغی سنگین معادل بودجه یک سال صدا و سیما را به رئیس جمهور داده و برای تامین آن فرصتی 2 ماهه به دولت داده است. با وجود این انتقاد مشاور فرهنگی رئیس جمهور ایران، حجت الاسلام مهدی موسوی نژاد، نماینده مجلس به خبرگزاری تسنیم، میگوید گروکشی از صدا و سیما توسط دولت‌ها موجب انحراف می‌شود. محمد اسماعیل سعیدی، دیگر نماینده مجلس، هم میگوید دولت موظف است که بودجه مورد نیاز و امکانات را در اختیار سازمان صدا و سیما بگذارد، چرا که به تعبیر او شبکه‌های ماهواره‌ای بیگانگان دائم در حال برنامه‌ریزی علیه ایران هستند.
درباره انتقادهای مشاور رئیس جمهور ایران شنیدید به صدا و سیمای جمهوری اسلامی و رئیس اون وحید پوراستاد گزارش میداد. این آخرین گزارش مجله شبانگاهی رادیو فردا بود. تا 12:30 به وقت تهران و مجله نیمه شب رادیو فردا همچنان با ما باشید.